أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در قسم دوم از استصحاب کلی بود که منشأ شک در این قسم دوم این است که ما در تحقق کلی شک داریم که آیا در ضمن فرد مقتوع البقاء تحقق پیدا کرده است یا به اون فردی که مقتول ارتفاع از تحقق پیدا کرده است. استصحاب فرد که مردد باشد عرض کردیم صحیح نیست، ولی استصحاب کلی و جامعی که بین فردین وجود دارد آیا این استصحاب جاری است یا خیر؟ اگر اون کلی به ما هو کلیون اثری داشته باشد، می توانیم با استصحاب کلی اون اثر را مترتب کنیم یا اینکه خیر؟ خب امثله‌ای ذکر شد در بحث قبل. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در جریان استصحاب کلی اشکال کردن، دو تا اشکال در مقابل صاحب کفایه. صاحب کفایه تعبیرشان در کفایه این است که می‌فرمایند لا اشکال فی استصحابه فیترتب علیه کافت ما یترتب علیه عقلا او شرعا. تمام آثار این مستصحب را می‌فرمایید بار کنید که کلی است. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه دو امر را به عنوان مانع ذکر می کنند. اشکال اول این است که کلی طبیعی موجود است به وجود فرد. خب در ما نحن فیه که استصحاب کلی می خواهیم بنماییم، استصحاب در کلی جاری نیست. چرا؟ زیرا کلی وجودی مستقل از فرد ندارد، با فرد تحقق پیدا می کند، نه اینکه جدای از فرد باشد. به عبارت دیگر کلی یک وجودی در مقابل افراد ندارد تا شما به اصطلاح حساب کلی را جدا کنید از حساب افراد، بلکه وجود کلی به وجود فرد است بناً علی تحقیق. خب فرد در اینجا یا معلوم الارتفاع از وجدانن اگر قصیر العمر باشد، یا مقتوع البقاء هست اگر طویل العمر باشد. علی اهلین ما نسبت به فرد تردید نداریم، یا قطع به بقاء داریم یا قطع به ارتفاع داریم. و کلی هم فرض این است که یا در ضمن مقتول بقا هست یا با اون فردی که مقتول ارتفاع است تحقق پیدا کرده است. اگر در جانب فرد امرش به دو طرف قطعی است، یا به طرف بقا ولی قطعا، یا به ارتفاع ولی قطعا، اگر دو طرف این فرد مردد است، ولو ما نمیدانیم، اما اجمالا میدانیم یا این است یا آن، همون جوری که نمیدانیم کدوم فرد محقق شده است در ابتدا، ولی میدانیم اجمالا که یکی از این دو فرد تحقق پیدا کرده است، پس قهرن یکی از این دو فرد قطع به بقا داریم اجمالا، و قطع به ارتفاع یکی هم داریم اجمالا، پس هر کدوم باشد ما قطع داریم، شکی در مقام نیست نسبت به فرد. خب اگر این است، کلی هم که لا محاله، یا در این فرد است که مقتول بقا است یا با اون فردی است که مقتول ارتفاع است. وقتی امر کلی اجمالا دائر است بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع. شما چطور میتوانید بگید ما شک که در بقا داریم؟ ما شک که در بقا نداریم. همون گونه که نسبت به فرد شک که در بقا نیست، بلکه یا قطع به بقاست یا قطع به ارتفاع. نسبت به کلی هم امرش دائر از اجمالا بین یا قطع به بقا یا قطع به ارتفاع. لذا می فرمایند خب ما نسبت به ظرف بقا اگر اون قصیر العمر باشد یقین به ارتفاع داریم، دیگه جای جریان استصحاب نیست. در جایی که یقین هست و شک وجود ندارد، استصحاب معنا ندارد. اگر ضمن به اصطلاح فرد طویل العمر باشد، این از اول مشکوک الحدوث است. حالا بر فرضم که بگوییم علم اجمالی داریم در یکی از این دوتا، ولی که نسبت به خصوصیت هر یک از این دوتا ما شک داریم. همون گونه که شک به در حدوث قصیر داریم، شک در حدوث طویل هم داریم. خب اگر طویل العمر مشکوک الحدوث شد، چگونه میتوانی شما رکن اول استصحاب مخدوش است، چگونه میتوانید استصحاب کنید؟ جای جریان استصحاب نیست، چون یقین به حدوث ندارید، یقین به حدوث مقتول بقا. طویل العمر، قصیر العمر هم که بر فرض هم حادث شده باشد و از این مشکوک الحدوث بودنش صرف نظر کنیم، قطع به بقا به ارتفاع داریم. پس بنابراین از دو حال که واقع امر خارج نیست، هر کدوم باشد امر جامع هم دائر است مدار یکی از این دو. اگر دائر است مدار یکی از این دو و خارج از این دو نیست، بنابراین الهازا ما شک در بقاء کلی نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم. اگر کلی با قصیر العمر بود، کاری به شک در حدوث نداریم، میگیم یقینا مرتفع شده ولو حادث شده باشد، که اصل حدوث هم تازه مشکوکه. ولی اگر بگیم بر فرضم حادث شده باشد، الان یه قطع به ارتفاع داریم. کلی با او هم مقدور ارتفاع است. کلی با طویل العمر از اول مشکوک الحدوث بوده است، پس اگر شک در حدوث او داریم، کیفیه برای ما جاری باشد استصحاب و این که بگوییم کلی باقی است. به عبارت دیگر همین اشکال مطرح شده است و اون این است که کلی در اینجا کلی منطقی یا عقلی نیست که جاش ذهن باشد. این کلی که مورد بحث ماست عبارت از کلی طبیعی. کلی طبیعی وجود پیدا می کند ولی به وجود فرد، نه اینکه خودش جدای از فرد وجود داشته باشد خارجاً. حالا پس در حقیقت نسبت وجود به کلی دادن نسبت وجود بالعرض است. وجود اولا و به ذات مال فرد است، بالعرض مال کلی است، که انه او فرد را واسطه در ثبوت و وجود برای کلی می دانیم. حالا فعلا این بیان اصل اشکال و توهمی است که داره شده است در اینجا. خب اگر این باشد، معقول است که ما نسبت ما به ذات تردید داشته باشیم ولی ما بالعرض درش تردید نباشد. اون امری که بالعرض شیئی برای او ثابت شده باشد، این تابع اون ما به ذات است. ما به ذات اینجا چیست؟ آقا فرد. اگر ما به ذات فرد است، پس نسبت به کلی هم شما باید این تردید و شبهه را داشته باشید. پس جای این حرف که نسبت به کلی ما شک در بقا پس از قطع به حدوث برای ما باشد و ارکان استصحاب را تمام بدانیم، همچی حرف وجود ندارد. لذا اگر ما به ذات که فرد است یا مقتوع العدم است وجدانند، در صورتی که قصیر العمر باشد، یا مشکوک الحدوث است اگر طویل العمر باشد. خب در یک فرد، البته عرض کردم شما اگر دقت بفرمایین در نسبت به اون فرد قصیر هم مشکوک الحدوث میاد. این که تعبیر میکنن قطع به ارتفاع داریم وجدانن، با صرف نظر از اشکال مشکوک الحدوث بودن است، چون ممکن است به هر حال طویل العمر حادث شده باشد و اون فردی که کلی تحقق پیدا کرده است به او طویل العمر باشد. ولی علی حال نسبت به این طرف میگیم با فرض، البته تعبیر نشده ولی کن اینجور باید عرض بکنیم، با فرض رفع صرف نظر از اشکال مشکوک الحدوث بودن در قصیر العمر، با فرض این معذالک بر فرضم ثابت شده باشد در قصیر العمر یقین به ارتفاع داریم، با قطع به ارتفاع جای استصحاب دیگه نمیماند. استصحاب در ظرف شک است در بقا، نه با یقین به ارتفاع، که با اینکه با یقین به بقا هم جای جریان استصحاب نیست. خب البته این حرف را در طرف طویل العمر نمیشود گفت، چون اگر اونجا ما صرف نظر از، ولی بازم جریان استصحاب مخدوشه، چون اگر ما بر فرض صرف نظر از اشکال در اصل حدوث کردیم و حدوث در طویل العمر را پذیرفتیم، باز جای جریان استصحاب نیست، از بابی که شک در بقا دیگه نداریم، قطع به بقا داریم. فعلا هازا اشکالی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح فرموده ان، این اشکال را نسبت به بحث شک در بقا جاری کردن که علا تقدیرن قطع به ارتفاع است، پس در جایی که قطع است دیگه استصحاب جاری نیست، و علا تقدیرن آخر که بحث طویل العمر باشد، میبرن اشکال در قسمت اول را که متیقن الحدوث نیست، حدوث طویل العمر از ابتدای امر برای ما متیقن با این خصوصیت نیست. خب اگر بحث این است که وجود برای کلی بالعرض است، ما به ذاتش عبارت است، یعنی اونی که واسطه است، عبارت است از فرد، اگر این چنین است می شود که شما ما به ذات مقتوع الارتفاع یا به اصطلاح مشکوک الحدوث باشد، ولی ما بالعرض مقتوع الحدوث باشد مشکوک البقا. این معناش این است که امری که بالعرض است اون اقوا باشد از اونچه که ما به ذات است. به عبارت دیگر اگر ما وجود در به اصطلاح فرد را علت برای وجود در کلی دانستیم، می شود معلول به هر حال اقوای از علت باشد؟ هرگز این چنین چیزی معنا ندارد، چون معلول تابع علت است. خب اگر این شد، وقتی در علت علا تقدیرن قطع به ارتفاع دارید و علا تقدیرن آخر شک در اصل حدوث دارید، میتونید بگید آقا معلول مقتوع الحدوث است به اصطلاح علا کل حالین، و مشکوک البقاء هست علا کل حالین. این گفتنی نیست، معناش این است که اقوا باشد معلول از علت، یا ما بالعرض از ما بالذات. این بیان صاحب کفایه در رد این توهم شیخ انصاری آمدن یک مطلب را مبناعن به اصطلاح فرمودن اشکال وارده، بنابر یک مبنا اشکال را جاری دانستن، این توهم را میپذیرن، ولی بنابر مبنای دوم که خودشان هم این مبنای دوم را اختیار کردن، اشکال را جاری نمیدانن. اون چیه؟ صاحب کفایه میفرماید که اگر شما فرد به نسبه به کلی را نازل منزله علت به معلول بدانید، در این صورت که علیت بینشان قائل باشید، در این صورت این اشکال جاری و ساری است. اما اگر به اصطلاح شما فرد را علت برای وجود کلی ندانید، بلکه به منزله منشأ انتزاع نسبت به امر انتزاعی بدانید، اگر منشأ انتزاع نسبت به امر انتزاعی باشد، ممکن است که منشأ انتزاع نباشد ولی امر انتزاعی باقی باشد. شما فرد را منزله منشأ انتزاع، وجود فرد را به منزله منشأ انتزاع برای وجود کلی بدانید. یعنی اون موقعی میگویید کلی هست که فرد چی تحقق پیدا کرده باشد. خب منشأ انتزاع حدوثاً باید باشد تا امر منتزع از او انتزاع پیدا کند، اما در بقای امر انتزاعی بقای منشأ انتزاع لازم نیست. خب اگر اینجور گفتیم که صاحب کفایه تصویر فرموده است و نزاع را بنابر این مبنا وارد ندانسته، اشکال را وارد نمیداند و توهم را بی اساس میداند، معناش این میشه ما در ابتدای امر خلاصه یا قصیر العمر وجود پیدا کرده یا طویل العمر. علم اجمالی ما به این که یکی از این دوتا وجود پیدا کرده است که وجود دارد، پس اصل وجود معلوم است برای ما تفصیلا نسبت به طبیعی وجود، ولی خصوصیت برای ما مشکوکه. لذا ما میگیم اجمالا علم داریم که یا قصیر العمر تحقق پیدا کرده است یا طویل العمر. اصل وجود برای ما مسلم است، پس منشأ انتزاع محقق شده است. برای چی؟ برای وجود کلی. وجود کلی را انتزاع می کنید از این وجودی که علم اجمالی به تحقق او داریم، علی کل تقدیرین، یا در ضمن قصیر العمر است یا در ضمن طویل العمر. این رو ما می دانیم. اما در مورد شک در بقا لازم نیست که فرد ادامه پیدا کند و به هر حال باشد که شما بگین در ظرف بقا یا قطع به ارتفاع داریم یا شک در حدوث برای ما پیدا می شود به نسبه به اون طویل العمر. خب اگر این باشد، پس بنابراین لازم نیست که باشد ایش فرد تا منشأ انتزاع باشد. خیر، امر انتزاعی حدوثش متوقف است بر منشأ انتزاع، اما بقای او متوقف نیست بر منشأ انتزاع. این بیانی است که صاحب کفایه رضوان الله علیه فرموده است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرماید با این تقریب دوم ما که امر کلی به نسبه به فرد را به منظره امر بالعرض به نسبه به ما به ذات دانستیم، نسبت وجود واحد است، این وجود واحد نسبت داده می شود به فرد بالحقیقه و نسبت داده می شود و به ذات نسبت داده می شود به کلی بالعرض و بالمجاز اینطور. خب اگر ما این رو گفتیم دیگه فرق نمی کند، می خواد به اصطلاح نسبت فرد به کلی نسبت علت به معلول باشد یا نسبت فرد به کلی نسبت به اصطلاح ما به ذات به ما بالعرض باشد. چرا؟ برای خاطر این که ما بالعرض معقول نیست باقی باشد بدون بقای ما به ذات. اگر ما به ذاتی ندارین، مگه می شود امری که بالعرض است بدون ما به ذات تحقق داشته باشد؟ لذا با این بیان جواب از تفکیکی که صاحب کفایه در رفع این توهم بین بودن فرد علت برای کلی، وجود فرد یعنی علت برای وجود کلی، یا بودن فرد منشأ انتزاع، وجود فرد منشأ انتزاع برای کلی، میگه فرق نکند. اگه ما بحث بالعرض رو به میان بیاریم دیگه فرق نمی کند. در هر دو صورت که صاحب کفایه تصویر فرموده اند اشکال جاری است، برای خاطر این که معقول نیست امر بالعرض باشد بدون امر ما به اصطلاح به ذات. هر ما بالعرضی به هر حال امر او باید منتهی بشود به ما به ذات، و در اینجا وقتی ما به ذات را وجود فرد دانستیم نمی شود فرد بگیم نباشد، یعنی یا مقتول ارتفاع باشد یا مشکوک الحدوث که نتیجتا فردی در کار نیست، هر کدوم باشد. بعد بگید آقا کلی در بقایش ما شک میکنیم. نه دیگه، اگه شما نسبت به فرد تکلیف شدتان روشن شد که یا مقتول ارتفاع است، پس کلی که با این فرد است مقتول ارتفاع است، چون او بالعرض است نداد موازاد. اگر در فرد طویل العمر است، شما میگین نسبت به این فرد مشکوک الحدوث است از ابتدای امر، پس یقین به حدوث ندارید. میگیم یقین به حدوث کلی هم قهرن به این معنا در این صورت نداریم، چون کلی جدای از اینها نیست. این خلاصه اشکالی است که در اینجا شده است. در جواب این اشکال البته یک نکته را عرض بکنیم. این اشکال را مرحوم شیخ می‌فرمایند درست است که برمیگردد معالا به شک در بقا، یعنی شک در بقا خلاصه نداریم، یا قطع به ارتفاع داریم یا قطع به حدوث نداریم، نتیجتاً بازم شک در بقا نیست. اگر مشکوک الحدوث، چون عرض کردم ترتیب تکوینی بحث رو باید اینطور قرار بدیم، در جایی که به اصطلاح در اصل حدوث شک هست، شما نباید بگید استصحاب جاری نیست چون شک در بقا ما نداریم. اینجا باید بگید رکن اول و رکنی که تقدم دارد که بحث حدوث است، اون برای ما مخدوشه، ما باید یقین به حدوث داشته باشیم، ولی که شک در حدوث داریم. هر جا شک در حدوث بود رکن اول استصحاب مخدوشه. اگر این مخدوش شد دیگه نمیایید شما برین سوراخ رکن دوم که شک در بقا باشد. حالا میفرماید مرجع این اشکالی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است، گرچه به این است که ما شک در بقا خلاصه نداریم، یا یعنی البته در یک صورت شک در بقا نداریم چون قطع به ارتفاع داریم، در صورت دیگر شک در بقا نداریم چون شک در اصل حدوث داریم، از قبیل سالب منتفی به انتفاع موضوع می شود. دقت کنین اینه. حالا ولیکن اگر صحیح باشد این اشکال، عدم یقین به حدوث در اینجا نسبت به هر دو فرد بالخصوص میاد. عرض کردم در لابلای بیان اشکال و بیان فرمایش صاحب کفایه که ما همون حرفی را که نسبت به طویل العمر میگیم که به اصطلاح ما شک در حدوث او داریم، خب این معنا در فرد قصیر العمر هم هست. ما در از ابتدای هم شک داریم که تحقق کلی در ضمن قصیر العمر بوده است، پس خصوصیت فردیه در هر یک از این دو برای ما مشکوکه، و نتیجتاً اگر بخواهیم در اینجا ما ملاحظه دقیق داشته باشیم، باید بگونیم همون گونه که طویل العمر مشکوک الحدوث است، قصیر العمر هم مشکوک الحدوث است. نه اینکه طویل العمر مشکوک الحدوث باشد اما قصیر العمر مقطوع الحدوث باشد، قطع نیست. ولی گرچه ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا بوده، اجمالا وجود متحقق به فرد موجود است، وجود طبیعی وجودی که متحقق به فرد شده است محقق شده است، اما کدوم فرد است نمیدانیم. پس ما اجمالا طبیعی وجود را میدانیم و حقوق پیدا کرده است، اما قابلیت اشاره را ندارد که با این فرد تحقق پیدا کرده است یا با اون فرد دیگر تحقق پیدا کرده است. لذا همون گونه که فرد مشکوک الحدوث است من حیث فردیت، حسه کلی که تحقق پیدا کرده است ایزن مشکوک می شود. به عبارت اوزه علم اجمالی همون گونه که نسبت به اصل این که یک فرد محقق شده است ما داریم، اینجا نسبت به کلی هم باید بگین علم اجمالی داریم. چرا؟ چون کلی جدای از فرد نیست که شما او را جدای از فرد در نظر بگیرید. اگر جدای از فرد در نظر بگیرید اون کلی میشود کلی منطقی یا کلی عقلی. کلی که بحث وجود او مطرح است این کلی طبیعی است. خب اگر وجود در ناحیه اینا حسب علم ما نسبت به فردین مشکوک است بالخصوص، قهرن اون حسه ای از وجود که اسمش میذاریم طبیعی و وجود کلی و طبیعی، اون حسه هم قهرن برای ما مشکوک میشود که در ضمن این فرد، با این فرد است، از ضمن نگید با این فرد است یا با اون فرد است، اینم برای ما مشکوک میشود. پس یقینی به وجود این حسه هم قهرن نمیشود. چرا؟ چون یقین شما به خصوص فرد در اینجا هم باز ندارین. بله، یکی احد الفردین، احد الفردین وجود خارجی ندارد، واقع همیشه مشخص است. احد الفردینی ما به عنوان واقع مصداق برای احد الفردین نداریم. اون چه که به اصطلاح در خارج و حق واقع هست، یا طویل العمر است حسبو، یا قصیر العمر است فقط. نه اینکه در واقع یک امری باشد دائر مدار این دوتا، نه، چیزی دائر مدار این دوتا حسب علم ما اینجوریست. خب این علم ما همون گونه که نسبت به فرد این اجمال و تردید هست، قهرن نسبت به حسه ای از کلی هم که این چینی نه هست. پس شما نمیتونید دیگید آقا ما نسبت به کلی از ابتدا یقین داریم در اینجا. همون گونه که نسبت به فرد تردید هست، نسبت به کلی هم تردید وجود دارد. پس یقینی به وجود حسه، این حسه که عبارت باشد از به اصطلاح طبیعی وجود، وجود ندارد و این حسه قهرن برای ما مقطوع الوجود نیست. وجود آخری هم که برای این دوتا نیست، با قطع نظر از این دو فرد و با قطع نظر از دو حسه‌ای که هر یک از این فردین مشتمل بر او هستند یا متحقق شده از حستین به این دو فرد، ما ورای اینا چیزی ما نداریم. پس بنابراین الهازا باید در اصل یقین به حدوث این کلی ما تردید کنیم. پس چیزی که صاحب کفایه می‌فرماید استصحاب کلی در این قسم دوم ولا اشکال جاری است. خیر، اشکال در اینجا جاری است و اساس اشکالم با این بیان اینه که شما در اصل حدوث اون طبیعی در حقیقت نتوانستید یقین رو درست کنید، چون به نحوه اجمال وجود خارجی ندارد. وجود خارجی متعین است و متشخص، همون گونه که فرد تشخص دارد، حسه و طبیعی هم که با به فرد تحقق پیدا می کند بلکه این وجود فرد است، اونم تشخص دارد. لذا همونجوری که میگید که اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اختصاص ندارد به فرد. این قاعده عقلیه، این قاعده راجع به حسه ای که تحقق میخواد پیدا بکند و بحث تحقق او مطرح است، نسبت به این حسه است که الحسه ما لم تتشخص لا توجد. این معنا درباره اون حسه هم است، چون این حسه، حسه طبیعی در حقیقت مراد ما است که پای وجود به میان میاد. حالا اگر بگید آقا ما علم اجمالی داریم، همیشه عرض کردم ما علم اجمالی نداریم، این از اغلاط مشهوره است. علم تفصیله، اجمال یعنی ما تا این حد علم داریم، از اون جایی که اجمال پیدا می شود دیگه ما علم نداریم، اسمش نذارید علم اجمالی. حالا چون تردیدی هست مسامحتن گفته می شود علم اجمالی. ما میگیم آقا ما علم اجمالی داریم به وجود طبیعی، ولی در ضمن یکی از این دوتا. حالا سؤاله، آیا چیزی به نام وجود حسه ولی وجود مجمل بین فردین، ای اصلا صحیح است عقلا چنین حرفی گفته می شود؟ می فهمن نه، صحیح نیست. چرا؟ چون اگر نظر به وجود هست، این تشخص دارد خارجن و شما هم که نمیدانید که کدوم یکی است، پس قهرن نمیشود بگین شما نسبت به حسه از و طبیعت وجود، ولی طبیعت وجود معلوم باشد برای شما، معلوم باشد من جمیع الجوانب، من جمیع الجهات. نه، شما همون گونه که نسبت در عالم ذهن و در افق نفستان تردید هست به نسبت فرد که نمیدونی کدوم از این فرد، از این دوتا فرد است، قهرن حسه ای که این فرد دارد یا حسه ای که اون فرد دارد، اینم برای شما مثلا مردد است. فرد مردد، ولا بنابراین حتی به حسه هم تعبیر فرد میتونه بگیم، این فرد از حسه یا اون فرد از حسه، درست این حرف. چرا؟ چون حسه مالم یتشخص لا توجد. خب حالا اگر اینشونی شد، همونجوری که فرد مردد عرض کردیم معقول نیست استصحاب او، قهرن استصحاب کلی هم با این بیان معقول نیست. نمیشد استصحاب بکنی شما، برای خاطر اینکه فرد جدای از اون کلی نیست، بلکه تحقیق این است که وجود فرد عین وجود کلی است و بالعکس، یعنی وجود واحدون که منتسب است به هر دو. خب اگر فرد برای شما مردد شد، قهرن حسی که بحث وجود اون حسه است، او هم برای شما مردد می شود. نه اینکه او متیقن باشد ولی حسه فقط به تنهایی، فرد به تنهایی مردد باشد. اگر فرد مردد است، قهرن حسه هم خواه ناخواه مردد است. شما نمیخوای زیر باری مطلب برید، ولی اگه دقت کنید همین جوره است، چون حسه جدای از فرد نیست. پس اگر حسه فرد مردد شد، حسه هم مردد می شود. حسه هم مردد است. اینن اینجوری باید بگید، بین این که این حسه قصیر العمر باشد یا حسه طویل العمر باشد، اینجور تعبیر بکنه خیلی مطلب روشن میشه. همونجور که فرد مردد بود از اول، که آیا فرد قصیر العمر تحقق پیدا کرده است یا فرد طویل العمر تحقق پیدا کرده است. حسه که جدای از فرد نیست، باید اینجوری بگید، نمیدانیم حسه اون فردی که حسه‌ای که با اون فرد قصیر هست محقق شده است، یا حسه‌ای که با اون فرد طویل هست تحقق پیدا کرده است. برای ما مردده، نه اینکه این دومیش برای ما معلوم باشد. اون اولش تردید رو فقط در دائره فرد من حیث هو فردون بزنید، میگیم آقا فرد هرگاه جدا تانستید بگید هست از حسه، این حرف گفتنی است. ولی حسه از طبیعت وجود با این فرد هرگز جدا نیست، بلکه یک وجود است که منتسب است به هر دو و منسوب است به هر دو. ولذا در بحث قبل، در اون فرمایشی که از بعضی از اکابر که مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه بود، که ایشان فرموده بودند ما شک در بقا نداریم در رابطه با فرد مردد، یا مطلقا شک در بقا نداریم، یا در فرض اتیان به احد الفردین که فرموده بودند شک در بقا نداریم، می‌فرمایند این معنا در حقیقت دوباره برای ما روش این بیان میاد، لذا فرقی نمی کند که ما اون حرف رو هم بزنیم، باز این اشکال وارد هست. لذا یقین به حسی که مردد بین الحستین باشد، این حرف اولا صحیح نیست، همین الان عرض کردیم ظاهر قشنگی دارد، اما با دقت معلوم شد که بی اساس است این حرف، ولو در السنه غالب به هر حال کسانی که بعد از مرحوم صاحب کفایه در بحث اصول این قسمت رسیدن، خیلی راحت میگن آقا بله ما نسبت به فرد و خصوصیت فردیه تردید داریم، ولی نسبت به جامع تردید نداریم. این حرف غلط است آقا، با این بیان روشن شد غلط. چرا؟ چون جامعی که اونها میگن ما نسبت به او تردید، رفتن سراغ جامع منطقی، جامعی که محل بحث ما هست، ما میگیم کلی طبیعی، حسه پای حسه، وقتی حسه ای از طبیعی آمد یعنی پای وجود خارجی میاد. پس همون گونه که فرد، فقط فرقش اینه که در فرد خصوصیات فردیه ملاحظه شده است، در اون حسه خصوصیات فردیه ملاحظه نشده است. این تفاوت رو با هم دارن. در حسه، چه حسه ای که مربوط به زید باشد، چه حسه ای که مربوط به عمرو باشد، چه حسه ای باشد، گرچه حسه متعدده است نسبت به افراد مختلفه، آباء متعدده است نسبت به ابناء متعدده، در بحث کلی طبیعی که در منطق خواندین اینه، درست است. ولی تفاوتش اینه که در حسه لحاظ خصوصیات نمی شود، گرچه با خصوصیات است، چون محال است که شیء تحقق خارجه داشته باشد، همراه نباشد با اموری که او را متشخص کند از سایر اشیاء. در فرد لحاظ اون خصوصیات تشخص شی می شود، لحاظ شدن و لحاظ نشدن غیر از این است که اون باشد یا نباشد. آقا پس چه وجود مربوط به حسه باشد قهرن تشخص دارد، وجود مربوط به فرد باشد قهرن باید تشخص داشته باشد. پس بنابراین جامعی اگر بخواید شما فرض کنین بین اشخاص، اون جامعه فقط میشود چی؟ ذهنی. اگرم تازه بگید آقا حسه، حسه به عنوان امر ذهنی قابلیت این را دارد که شامل امور افراد متعدده بشود، ولی اگر بحث حسه به ما انها موجودتون فی الخارج بشود که این مراد ما هست، در اینجا حسه هم تشخص دارد. اگر حسه تشخص داشت کما اینکه فرد مردد بود، حسه هم مردد می شود. شما اگه توانستین در فرد مردد استصحاب را جاری کنین، در حسه متردده هم می توانید استصحاب را جاری کنید. الاشکال فی هذا الاستصحاب به عنوان استصحاب حسه کل اشکال فی الفرد المردد، الکلام هو الکلام. پس نتیجه این شد آقا، این که بحث عدم جریان استصحاب در بحث فرد مردد را مطرح کرده اند استطرادی نیست، این مربوط می شود به هم به بحث گذشته و هم به این قسم دوم از استصحاب کلی، که خلاصه در قسم دوم این که صاحب کفایه آمده است گفته است بلا اشکال استصحاب جاریست، نخیر آقای این اشکال هست، این تازه یک اشکاله. این اشکال رو ببینیم می شود از این جواب بدیم یا این که نمی شود از این جواب داد، که مرحوم عاشق از این اشکال در صدد جوابش برآمدن فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.